یعنی از 90 تا 94 جمعیت جوان ما، یعنی 15 تا 29 سال 4.5% کاهش پیدا کردن. خب این یک هشدار خودش، یعنی روند کاهشی رو داره نشون میده. یا جمعیت میان سال ما یعنی 30 تا 64 سال افزایش پیدا کرده. روشن دیگه، اون جمعیت جوان کم کم منتقل میشن به این طبقه سنی و به این رده سنی و اینها افزایش پیدا میکنن. در سال 95 44.8% جمعیت ما 30 تا 64 سال بودن که در مقایسه با سال 90 5.5% افزایش داشته. بنابراین سال 95 جمعیت جوان ما کاهش پیدا کرده و جمعیت میان سال ما افزایش پیدا کرده. خب این به راحتی شنوندگان ما میتونن حدس بزنن که توی دهه های آینده اینها منتقل میشن به سنین بالای 60 سال و 64 سال و این جمعیت جوان به میان سال و بعد به کهن سال انتقال پیدا میکنه و ما شاهد افزایش جمعیت پیر و کهن سال و کاهش جمعیت جوان و میان سال خواهیم بود در دهه های آینده با همین وضعیتی که داریم پیش میریم. میانگین سنی جوامع خیلی مهمه به لحاظ تعیین سالمندی یا جوانی جمعیت. ببینید میانگین سنی ما در سال 1355 22.4 سال بوده، در سال 65 21 سال 21.7، یعنی جوانتر شده جمعیت ما، در سال 75 24 سال، در سال 85 27 سال، در سال 90 29 سال و در سال 95 31 سال شده میانگین سنی جمعیت ما. میانگین هرچه میره بالا یعنی جمعیت ما داره رو به پیری میره. پس در این که نرخ موالید ما زیر سطح جانشینی هست و جمعیت ما رو به پیری هست شکی نیست و یک روند کاملا یقینیه من. اگر با همین روند پیش بریم، اما این چه پیامدی روی پیشرفت و توسعه و وضعیت زندگی ما خواهد داشت؟ اولین اتفاقی که در این روند میفته اینه که جمعیت پیر به عنوان مصرف کنندگان جامعه افزایش پیدا میکنن، یعنی نیروی تولید کاهش پیدا میکنه. این نسبت نیروی تولید به نیروی مصرف کننده خیلی مهمه. دو تا رده مصرف کننده ما داریم، جمعیت زیر 15 سال تحت عنوان مثلا خردسالان یا کودکان، اینها به هیچ وجه نیروی کار محسوب نمیشن، و جمعیت بالای 64 سال، حالا یا 60 سال سن بازنشستگی یا سن کار تو کشورها متفاوته. این دو رده سنی، این دو گروه سنی زیر 15 سال و بالای 64 سال جمعیت مصرف کننده محسوب میشن و بین 15 تا 64 سال جمعیت کار یا نیروی تولید کننده محسوب میشن. نسبت اینها خیلی مهمه. در برنامه قبل هم عرض کردم در سال 1960 نسبت جمعیت جوان در کشور ژاپن نسبت به سالمند 9:1، یعنی 9 تا تولید کننده یک مصرف کننده، یک مصرف کننده که خودش دیگه تولید نداره. خب این باعث جهش اقتصادی ژاپن میشه و باعث پیشرفت و توسعه میشه. اما همین کشور ژاپن رو به پیری میره و در دهه‌های آینده 1:1 میشه تو نسبت جمعیت جوانش به مصرف کننده. خب این تجربه ها پیش روی ماست. وقتی که جمعیت ما پیر میشه این نسبت به هم میریزه و نیروی کاری که بخواد از اینها حمایت بکنه وجود نداره. دولت مردان در این مواقع چه میکنن؟ اتفاقی که در فرانسه الان داره میفته و باعث اعتصاب جمعیت کثیری شده اینه که سن بازنشستگی رو دارن افزایش میدن یا حقوق بازنشستگی رو کاهش میدن. لزومن دولت مقصر نیست تو این موارد. نسبت جمعیتی وقتی به هم بریزه گاهی دولت مردان ناچارن که این کارها رو بکنن. ما با همین روندی که پیش میریم 1420 دیگه پنجره جمعیتی ما بسته میشه و روند جمعیتی ما رو به سالمندی و کاهش میره. حدود 1450-1460 ما با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
بله.
یعنی وقتی که جمعیت جوان ما که کار میکنن، تولید میکنن و حق بیمه میپردازن، مالیات میپردازن، اینها تبدیل میشن به بازنشستگانی که دیگه اینها رو ندارن و مصرف کننده صرف هستن، و جمعیت جوانی که اون موقع باید این کارها رو بکنه دیگه وجود نداره، دولت مردان احیانا مجبور میشن که سن بازنشستگی رو افزایش بدن، مجبور میشن که حقوق بازنشستگی رو کاهش بدن. اتفاق خوشایندی که در این سالها تجربه کردن مردم ما این بوده که حقوق بازنشستگی افزایش پیدا کرده، استاندارد شده، یکسان سازی صورت گرفته، مزایا و مثلا وام‌ها یا تسهیلات یا امکانات خوبی برای بازنشستگان ما تدبیر شده. اما این اتفاقات فقط به خاطر اینه که الان نسبت نیروی کار ما به بازنشستگان و سالمندان نسبت خوبیه، اما در دهه‌های آینده از این خبرها نخواهد بود. جمعیت جوان که الان نیروی کارن، اگر خودشون بخوان به فکر خودشون باشن، خب ممکنه فکر کنن که باید کار کنن، پسنداز کنن، ذخیره خوبی برای سن بازنشستگی و سالمندی خودشون داشته باشن. اما یکی از این پسندازها و یکی از این سرمایه هایی که باید نگه دارن برای اون موقع فرزنده. جمعیت جوان ما خودش باید به فکر دوره سالمندی و بازنشستگی خودش باشه و حامیانی برای خودش تولید کنه و اون فرزنده و هیچ چیز جای اون رو نمیگیره. بنابراین نرخ جانشینی که 2.1 تا 3.3 حالا مطرح میشه، یعنی میزان موالید هر 10 زن در دوره باروری خودشون حداقل 21 بچه به دنیا بیارن، جمعیت ثابت میمونه. جمعیت جوان ما باید توجه داشته باشن که 2 یا 3 فرزند حداقل باید داشته باشن تا سالمندی خوبی داشته باشن، نمیتونن چشم امید به دولت یا بیمه یا مواردی از این قبیل داشته باشن.
در حقیقت حضرت عالی دارید پیامدها و آسیب‌های کاهش جمعیت رو یادآور می‌شید.
بله همینطوره. یعنی
ما وقتی که در بیان کارکردهای خانواده به موضوع تولید نسل یا تولید مثل رسیدیم، گفتیم که جایگاه تولید نسل در پیشرفت جامعه چی میتونه باشه؟ تعبیر عصر طلایی جمعیت رو که مکرر به کار بردیم در این برنامه برنامه‌های گذشته به این معنی است که با توجه به عملکرد خوبی که در چند دهه قبل داشتیم الان در چنین وضعیتی قرار داریم و به همین دلیل هم متوجه آسیب‌های کاهش جمعیت نمیشیم. اما اگر بخوایم آینده رو رصد بکنیم حداکثر تا 3 دهه آینده، این پیامدهای کاهش جمعیت رو که استاد دارن بیان میکنن مال اون وقت هست که جمعیت مصرف کننده ما افزایش پیدا میکنه، یعنی جمعیت بالای 60 سال، و از اون طرف تبعات خاص خودش رو داره که حالا به بخشش حضرت عالی اشاره کردید. مهمتر از همه اینها اینه که حرکت و پیشرفت جامعه رو ما به دنبال نخواهیم داشت، یعنی اون سمت و سوی حرکت جامعه با این اتفاقی که در کاهش جمعیت ایجاد شده به پس رفت خواهد بود و تبعات متعددی دامنگیر خواهد بود. همین الان من این سوالو خدمت حضرتون مطرح کنم، خیلی کوتاه جواب بفرمایید. اگر همین الان ما شروع به اقدام کنیم و این آسیب رو بخوایم جبران بکنیم، باید نرخ جمعیت ما رو به رشد باشه. اگر این اتفاق بیفته مثلا در اکثر در 10 سال آینده، از امسال تا 10 سال بعد، در چند دهه بعد ما شاهد در حقیقت پیشرفت این موضوع خواهیم بود و افزایش جمعیت رو به دنبال خواهیم داشت که در نتیجه هم نیروی کار مناسب و هم نیروی تحصیل کرده مناسب در جامعه داشته باشیم، یعنی هم افزایش کمی هم افزایش کیفی.
بله ببینید، ما از اوایل دهه 70 شروع کردیم به کنترل موالید و تا سال 90 تقریبا این رشد منفی هست، یعنی حدود 20 سال.
بله.
اگر از همین الان شروع بکنیم، از مثلا 1420 یه 20 سال ما کاهشمون رو اونجا شاهد خواهیم بود و بعد دوباره این افزایش رو، یعنی این تحولات جمعیتی به شدت روند کندی داره و ما الان با یک کاهش 20 ساله مواجهیم و اگر اقدامات خوبی الان صورت بگیره، پیامدش رو با همین فاصله زمانی بعدن خواهیم دید.
خیلی ممنون و متشکر. با رادیو معرف هستید، برنامه پیشرفت.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی، یعنی یک نقشه جامع.
نقشه جامع علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جانهاست.
عزیزان شنونده، همراهان گرامی، سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید و برنامه پیشرفت رو میشنوید. الگوی پیشرفت خانواده محور مورد بحث و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند جناب استاد ابراهیم پور هست. وقتی در خصوص پیشرفت صحبت میکنیم و از نهاد اجتماعی خانواده صحبت به میان میاد، باید مؤلفه های این مسئله رو به دقت مورد ارزیابی قرار بدیم. در موضوع تولید مثل که یکی از کارکردهای بسیار مهم خانواده و ثمرات و نتایج اون هست ما گفتگو میکنیم. در این برنامه درباره پیامدهای کاهش جمعیت داریم از مسئله استاد بهرمند میشیم که اگر چنین وضعیتی در کشور ما رخ بده که متاسفانه با نظر قاطع کارشناسان در 3 دهه آینده ما آسیبهای کاهش جمعیت رو ملاحظه خواهیم کرد، استاد دارم به دقت این پیامدها و این آسیبها رو برمیشمارن تا متوجه مشکلاتی که در آینده دامنگیر ما میشه باشیم و در سیاست هامون و در نگاهمون به این موضوع تجدید نظر کنیم. استفاده میکنیم، بفهمید.
بله، خواهش میکنم. یکی از مباحث مهم دیگه در خصوص نسبت جمعیت با پیشرفت بحث کشاورزیه. ما در جامعه خودمون ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تولیدات کشاورزی و کسب درآمد و تأمین مایحتاج داخلیمون داریم. حتی به نظر برخی از کارشناسان مزیت نسبی داره کشاورزی نسبت به صنعت، یعنی ما در این عرصه میتونیم خیلی موفق‌تر عمل کنیم و حال اینکه توجه کمتری به این عرصه داریم. در بخش کشاورزی که یکی از عناصر مهم در پیشرفت و بهبود شرایط زندگی هست، ما نیازمند نیروی خلاق هستیم، نیرویی که ابتکار داشته باشه، نیرویی که مرتب فکر بکنه و دست به تولید بیشتر بزنه. ما نیازمند نیروی آموزش پذیر هستیم. ببینید، وقتی که کارشناسان کشاورزی ما وارد یک سرزمینی میشن و مثلا میگن که توی این منطقه باید زعفران کاشت، توی این منطقه باید گندم کاشت، توی این منطقه باید چنین برنجی کاشت، نیازمند یک مخاطب آموزش پذیرن. معمولاً کارشناسان کشاورزی در این مناطق مختلف گاهی با تمسخر مواجه میشن. کشاورزان ما میگن مثلا ما 50 سال 100 سال داریم گندم میکاریم، حالا به ما میگن گل بکارید، حالا به ما میگن مثلا درخت بکارید. نمیپذیرن. این آموزش پذیری یک ویژگی مهم نیروی کار ما در کشاورزی باید باشه. ریسک پذیر باید باشه کشاورز ما. وقتی که کارشناس به او میگه که اینطوری به کار، از این سم استفاده بکن، از این بذر استفاده بکن، کاربری زمین ها تو به طور کلی عوض بکن، اینقدر سرمایه گذاری بکن، نیازمند یک مخاطب ریسک پذیر هست و کشاورزان ما باید پویا و شاداب باشن. این ویژگی ها رو ما در جمعیت جوان میبینیم. ما دست تولید کننده های خودمون رو میبوسیم، ولی تولید کننده های ما در عرصه کشاورزی معمولا سالمندان هستند.
بله.
دو تا دلیل عمده هم داره. یکی این که نرخ موالید کاهش پیدا کرده و این جایگزینی نسل خوب صورت نگرفته، و دوم مهاجرت فرزند روستاییان به شهرها. توسعه و پیشرفت شهرها و جاذبه ها و امکاناتی که داشت اونها رو به شهرها کشوند، و دولت مردان ما در برخی از دوره ها به غلط فکر کردن که روستاها اگر که امکانات تفریحی داشته باشه یا اگر که مثلا اینترنت داشته باشه جلوی مهاجرت گرفته میشه، و حال اینکه روستایی ما نیازمند درآمده، نیازمند شغله. اگر یک روستایی احساس بکنه که درآمد خوبی داره، خودش کم کم میتونه امکانات رو اونجا فراهم بکنه و میتونه امکانات رو از شهر استفاده بکنه و میمونه اونجا. معمولا روستایی ها به خاطر کسب درآمد به شهر میان. اون میتونه رفاه رو تو همون روستا برای خودش به ارمغان بیاره. و حال اینکه ما تلاش میکنیم برای روستاییامون مثلا اینترنت به ارمغان ببریم یا مثلا امکانات تفریحیشون رو افزایش بدیم، که البته حالا اینا در جای خودش خوبه ولی اولویت اول نیست.
امکانات تفریح باشه که خیلی خوبه، ولی امکانات تخریبیه.
بله.
چون وقتی ذهن و روان مشغول بشه ساعت‌های متعدد به مسائل مجازی نه حقیقی و واقعی زندگی، قطعا این رفاه و آسایش و سرگرمی متنوع به حساب نمیاد. یعنی خود این مسئله آسیب‌های زیادی رو به دنبال داره، متاسفانه خیلی در این خصوص داره تبلیغ میشه، افزایش اینترنت و سرعت اینترنت در روستاها.
بله همینطوره، این یعنی سبک زندگی اونها رو دچار تغییر میکنه، ولی فایده دیگه ای نداره. یک دختر روستایی، یک پسر روستایی نیازمند تحصیلات، نیازمند شغل، نیازمند درآمد، نیازمند مسکنه. این نیازها اگه تامین بشه اونها نمیان. به هر حال ببینید اتفاقات مهمی اینجا وجود داره که ما بعداً باید راجعش صحبت بکنیم. مثلا جمعیت شهری برای تفریح به روستاها میرن و غیر از اینکه محیط طبیعی رو دچار تخریب و آلوده میکنن، فرهنگ روستاها و اون اماکن رو هم تحت تاثیر قرار میدن. اینها رو بعد بعداً مفصل راجع بهش صحبت بکنیم. اما بحث الان ما اینه که تولید کننده و کشاورز ما باید خلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویا، شاداب و اهل ابتکار باشه و اهل کار و تلاش باشه. یعنی زمین‌های زیر کشت خودش رو مرتب افزایش بده، میزان بهره‌وری از زمین‌ها رو مرتب افزایش بده، سیستم‌های جدید آبیاری رو به کار بگیره برای کاهش در مصرف آب، از سموم دارای ضرر و زیان کمتر استفاده بکنه. همه اینها در جمعیت جوان وجود داره. یعنی با سالمند شدن و کاهش جمعیت ما در عرصه کشاورزی هم به شدت ضربه میخوریم. دیگه اون کشاورز جوان و بانشات و پویایی که میتونه چندین هکتار زمین رو مثلا گندم بکاره الان نداریم ما، و سالخوردگی جمعیت در میان کشاورزان وجود داره. غیر از این که سالمندان ما یک قشر آسیب پذیر در خصوص بسیاری از بیماری ها هم هستند. الان ببینید بحث آنفولانزا وقتی مطرح میشه میگن قشر آسیب پذیر باید از واکسن یا از مثلا این ملاحظات، یا هوایی که آلوده میشه در کلان شهرها میگن قشر سالمند از منزل خارج نشن. خب این قشر آسیب پذیر نیازمند مراقبت پزشکیه، نیازمند مراقبت درمانیه، نیازمند مراقبت بهداشتیه. ما در سال 1430 به 3 برابر تخت‌های بیمارستانی فعلی برای سالمندان نیازمندیم. یعنی تخت‌های بیمارستانی ما باید 3 برابر بشن 1430 به دلیل پیر شدن جمعیت.
بله.
مراکز فیزیوتراپی ما و آزمایشگاه‌های ما باید 4 برابر بشن. خب حالا اگر اینها رو با هم جمع‌بندی بکنیم، وقتی مسکن ما داره تبدیل به آپارتمان میشه و آپارتمان‌های کوچک و قرار یک سالمندی وسیعی رخ بده به دلیل این تورم جمعیت جوانی، و اینها فرزندان متعدد و متناسبی هم ندارن که از اونها مراقبت بکنن، این امکانات میفته همشون گردن دولت.
بله.
خانه های سالمندان افزایش پیدا میکنه، تجهیزات متناسب با قشر سالمندی مورد نیاز جدی قرار میگیره، و این قشر آسیب پذیر و این قشر قشری که یک عمر زحمت کشیدن برای این کشور ولی به دلیل سیاست‌های غلط جمعیتی سالمندی خوبی نخواهند داشت و پیشرفت و توسعه در این کشور رقم نخواهد خورد اگر با همین روند جمعیتی پیش بریم. حالا پیامدهای دیگه‌ای هم هست که من در برنامه‌های دیگه راجع بهش صحبت می‌کنم. الان می‌خوام یک مورد دیگر رو در خصوص مباحث سیاسی امنیتی عرض بکنم.
خواهش میکنم که مرتبط با همین بلد. موضوع جمعیت هست و کاهش نرخ رشد. الان با توجه اینکه مخاطبان عزیز برنامه ما این مطالب رو در این برنامه و برنامه گذشته از زبان حضرت عالی شنیدن که اگر اصلاح نکنیم بحث نرخ رشد جمعیت رو، آسیب ها و پیامدهاش دامنگیر ما در دهه های آینده خواهد بود. وضعیت الان رصد شده که به چه صورت هست جناب استاد ابراهیم پور. یعنی الان در حال حاضر که در 1-2 سال گذشته چطوری نرخ رشد جمعیت نسبت به اون اتفاقاتی که از دهه 70 پیش اومد که متاسفانه پیامدهای منفی رو برای ما به دنبال خواهد داشت؟
بله ببینید، ما جمعیتمون از سال 1345 نرخ موالد کاهش پیدا کرد تا 1390 هم این کاهش وجود داره، غیر از اون دهه 60 که یک ارتقایی وجود داره. توی 2-3 سال اخیر نرخ موالد ما یک تفاوت جزئی داشته، یعنی یک رشد اسپی داشته نسبت به قبل، ولی به هیچ وجه هنوز به سطح جانشینی نرسیده. ما از ابتدای دهه 70 تا حالا مرتب جمعیتمون، نرخ مواردمون به زیر سطح جانشینی کاهش پیدا کرده در همه استانها که حالا با تفاوت تاریخی رخ داده. یعنی وضعیت موالید و رشد ما الان اصلا وضعیت مناسبی نیست، هرچند وضعیت فعلی جمعیتمون بهترین وضعیت ممکنه، ولی نه، نرخ رشدمون و مواردمون به هیچ وجه مناسب نیست. متاسفانه خب حالا دولت هم به دلیل این وضعیت اقتصادی و این مسائل و مشکلات وقتی که پیش میاد غافل میشن از مباحث دیگه و سیاست‌های جمعیتی معمولا تحت شعاع مباحث مایحتاج زندگی اولیه مردم قرار میگیره. این که ما تحریمیم و این که دولت هم غم خودش رو روی حل این تحریم‌ها گذاشته ولی کمتر به ظرفیت‌های داخلی توجه میشه، این مشکلات میتونه دولت رو غافل کنه از سیاست‌های جمعیتی. ولی ما الان نیازمند سیاست‌های تشویقی هستیم و اینکه این مشکلات حل بشه تا بتونیم یه نرخ مناسبی داشته باشیم.
بله.
خب
نکته رو می‌خواستید بفرمایید؟
بله.
پیامدهای امنیتی کاهش نرخ جمعیت.
بله همینطوره. ببینید یکی از آیتم ها یا عناصر بسیار مهم برای پیشرفت امنیته. کشور ما از حالا انقلاب که رخ داد و بعد اون اختشاشاتی که منافقین و مباحثی که داشتیم و بعد هم جنگ، پس از جنگ یکی از امن‌ترین کشورها در دل ناامن‌ترین منطقه جهان. خیلی این نکته مهمیه. یعنی خاورمیانه به دلیل ذخایر نفتی و گازی فراوان همیشه مورد توجه غربی ها بوده و همیشه ناامنی رو دامن زدن. در دل این ناامنی پاکستان، افغانستان، ترکیه، سوریه، عراق، بحرین، عربستان، اینها ما امن‌ترین کشور جهانیم و این یک نعمت بسیار بزرگیه. اخیراً هم اخبار رو اگر دنبال کنید میبینید که مرتب در لبنان، در سوریه و در عراق ما شاهد اختشاشات و تجمعات خیابانی و قتل و غارت اموال عمومی و دولتی هستیم. چرا این ناامنی رو استکبار جهانی در دستور کار قرار داده؟ دلایل بسیار زیادی داره. اما مهمترین اتفاقی که میفته در ناامنی فضای امنیتی برنامه ریزی و توسعه و پیشرفت رو به حاشیه میبره.
بله.
پای ثابت پیشرفت امنیته. بدون امنیتی چیزی امکان نداره. اما اون چیزی که در امنیت مهمه، خب حالا تجهیزات نظامی که بسیار ما موفق بودیم در این عرصه، به لحاظ بازدارندگی ما تجهیزاتی داریم که دشمن جرأت نمیکنه به ما حمله کنه. در کتاب استراتژی امنیتی آمریکا در قرن 21 که خود آمریکایی‌ها نوشتن، دانشمندان متنوعی جمع شدن با تخصص‌های مختلف و سناریوهای مختلفی رو نوشتن. سال 2000 این کتاب چاپ شد، به فارسی هم ترجمه شد. گفتن که 2025 ما دیگه کدخدای جهان نخواهیم بود اگر این کارها رو نکنیم و 19 سال دارن تلاش میکنن ایران رو زمین بزنن. یعنی این بحث امنیت بحث بسیار مهمیه، هم از منظر داخلی مهمه و هم این که طرف دشمن ما و استکبار جهانی 19 سال داره تلاش میکنه امنیت ما رو به هم بزنه. این خیلی مهمه و ما تو این شرایط تونستیم امنیتمون رو حفظ بکنیم. امنیت بحث بسیار مهمیه و بدون امنیت اصلا پیشرفت ممکن نیست. دانشمندان ما امکان نداره که بتونن مطالعه کنن، پژوهش کنن. بودجه ها میره به سمت امنیت، فکرها میره به سمت مسائل امنیتی. کما اینکه خواجه نصیر رو مثلا شما در قرن 7 و 8 اگر ببینید توی شرح اشارات، اون زمانیه که مغول حمله کرده به ایران و داره شخم میزنه از نیشابور تا بغداد رو، خواجه در قلعه های اسماعیلیه شرح اشارات و تنبیهات می نویسه و آخر شرح اشاراتش می نویسه که روزی بر من نگذشت که چشمانم اشکبار نباشند و بغض در گلو نداشته باشم و اخبار ناگواری به من نرسه. یعنی وقتی که امنیت نیست واقعا کار علمی نمیشه کرد. خب حالا این بحث امنیتی، بحثای نظامی، بحثای عمق استراتژیک، ما موفق بودیم در این عرصه، واقعا موفق بودیم. نه مثل کشورهایی که در حاشیه جهان، در حاشیه جغرافیا قرار دارن و هیچ کس با اونها کاری نداره و اونجا امنیت هست. ما دشمنهای سرسختی داشتیم و امنیت داشتیم. اما یه عنصر مهم امنیت جمعیته. بخش قابل توجهی از موفقیت ما در عرصه تأمین امنیت نه تولیدات دفاعی ما، نه خودکفایی ما در صنعت دفاع، در تولید موشک، در تولید زیردریایی، در تولید تانک، در تولید هلیکوپتر و هواپیما، اینها که اینها هم بوده و مهم بوده، که یکی از عناصر مهم موفقیت ما جمعیت جوان ما بوده، جمعیت ما بوده و جمعیت جوان ما بوده. ما جنگ رو با 20 ساله ها بردیم و امنیتمون رو هم با 20 ساله ها تأمین کردیم. یعنی جمعیت جوانه که موشک میسازه، کشتی میسازه، تانک میسازه و دفاع میکنه از مرز و بوم ما. جمعیت جوان ماست که در مرزها مستقره، دور از خانواده، داره از مرزها پاسبانی میکنه و امنیت رو به ارمغان میاره. بنابراین یکی از بحثا و خطرات و هشدارهای جدی ما در دهه‌های آینده اینه که اگر جمعیت ما رو به کاهش بره و رو به سالمندی بره، امنیت هم تحت شعاع قرار میگیره. مباحث سیاسی و امنیتی هم اینجا اهمیت فوق‌العاده زیادی داره.
بسیار خوب، خیلی بهره‌مند شدیم در این فرصت. ما در بیان یکی دیگر از کارکردهای خانواده و از جمله نتایج و ثمرات نهاد اجتماعی خانواده که بحث تولید مثل هست و اون رو داریم بررسی میکنیم، وارد موضوع نرخ رشد جمعیت شدیم که وضعیت ما در دهه‌های قبل به چه صورتی بوده و پیامدهای اون در آینده چگونه خواهد بود. به صورت خاص در این برنامه درباره پیامدهای کاهش جمعیت صحبت کردیم که خیلی خلاصه این شد که اگر ما به این مسئله توجه نداشته باشیم و این کاهش جمعیت نرخش به همین صورت ادامه پیدا بکنه، ما در آینده دچار چند مشکل جدی خواهیم بود. از جمله این که جمعیت مصرف کننده در جامعه ما به شدت افزایش پیدا میکنه و جمعیت در حقیقت تولید کننده ما که جمعیت مؤثر جامعه ما هست، یعنی جمعیت جوان در جامعه، به شدت کاهش پیدا میکنه. همین دو مقوله پیامدهای منفی زیادی رو به دنبال داره و یک نگاه هم که استاد به دقت روش دست گذاشتن بحث پیامدهای امنیتی کاهش جمعیت هست. درسته که ما در صنایع دفاعی خیلی پیشرفت کردیم و در ناامن‌ترین منطقه جهان، امن‌ترین کشور دنیا هستیم، اما یکی از عناصر مهم امنیت رو استاد جمعیت دونستن، به ویژه جمعیت فعال یا همون جمعیتی که اگر اتفاق بیفته جمعیت جوان و کارآمد جامعه و تأثیر کرده جامعه، ما میگیم عصر طلایی جمعیت که الان درش هستیم. ولذا خیلی از آسیب‌هایی که در خصوص کاهش نرخ جمعیت ما برمی شماریم به لحاظ این عصر طلایی متوجهش نمیشیم، که قطعا کارشناسان گفتن بعد از 25 سال آینده ما پیامدهای منفی این موضوع رو خواهیم دید. اتفاقی که حالا افتاده در 3 سال گذشته، مقداری رشد جمعیت افزایش پیدا کرده، اما این قطعا کافی نیست. ولذا نگاه های ما در بحث نرخ رشد جمعیت باید تغییر پیدا کنه، به سمتی بریم که انشالله جمعیت طلایی کشور رو در دهه‌های آینده همچنان شاهد باشیم و دقیقا مشخص میشه که چرا ما وقتی که نهاد خانواده با پیشرفت و کنار هم قرار میدیم و از ارتباط دو سویه این دو مقوله میخوایم صحبت کنیم، تولید مثل و نرخ جمعیت و افزایش یا کاهش اون رو مورد دقت قرار میدیم، چون تأثیر بسزا و بسیار مهمی داره. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد ابراهیمی پور، کارشناس محترم برنامه پیشرفت، که از مباحث ارزشمند شما نهایت بهره رو بردیم.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف، خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون با مباحث برنامه پیشرفت و صحبت های کارشناس عزیز برنامه. انشالله که استفاده کرده باشید. خدا نگهدارتون.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشست.